در هر بزرگی باشد. زمان خودمون، زمان انقلابمون هم بوده و هست، کسانی که فرزندانشون رو نتونستن درست تربیت کنن، یا نه اینها کم نگذاشتن، فرزندان بالاخره اینا نپسندیدن، مثل فرزند حضرت نوح، مثل فرزند بعضی از حتی ائمه، که اینها خلاصه تربیت نپذیرفتن، تربیتی که امر تحمیلی نیست، ولی بالاخره نوعا بزرگان این امکان رو دارن که فرزندان خودشون رو به راه بیارن. این که قرآن فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و خانواده هاتون رو از آتش در امان بدارید. مبادای وقتی این آتش اشرافیگری، آتش آلودگی های اخلاقی، آتش رانتخاری، آتش سوء استفاده کردن از امکانات، نکنه یه وقتی دامن شما و خانوادتون رو بگیرد، که به خدا پناه میبریم، مخصوصا در جامعه ما که این همه شهید داده شده، این همه مشکلات وجود داره، این همه انسان‌های نجیب و البته فقیر هستن، حالا یه کسانی پیدا بشن چون آزاده هستن، چون دستشون به امکانات میرسد، مثلا خدایی نکرده سوء استفاده بکنن. به هر حال امیدواریم که اون چه که در فرزندان و نسل ما بناست اتفاق بیفته جز خیر و صلاح و رشد و انشاءالله معنویت و خدمت به مردم چیز دیگری نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
فرزند بد افسانه افساد شود و از شدت خود سری چو شداد شود، با زشتی نام ننگ اجداد شود، با پستی خوی خصم اولاد شود. بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب، در هوای آبی
باغ هنر.
از همان زمان کودکی من به نظارت تو احتیاج دارم، می روی و نگاه هایت را می بری، جای پا و قدم هایت را می بری، بیتاب همان سواحل شنی نشستم و پایداری می کنم، خاک بازی می کنم. ای وطن که از ساکنانت خالی شدی، من به حمایت تو احتیاج دارم، آب و تابم از دستم رفت، رفتگانم را برگردان.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، سلام میکنم به یکایک شما. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در باغ هنر. خیلی خوش اومدین. الهی که سلامت باشین، دور از هر گزند باشید و مراقب سلامت عزیزانتون هم باشید. ساعت 11:06. خب، یک بار دیگر با شما در باغ هنر از دغدغه‌های فرهنگی و هنری خواهیم گفت. یک گفتگوی اختصاصی خواهیم داشت، از اخبار روز فرهنگی و هنری مطلع می‌شویم و منتظر صدای عزیز شما می‌مونیم که با ما گپ بزنید. خب دوستان عزیزم، شماره تلفن‌های برنامه رو اعلام می‌کنم. مثل همیشه خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. در این آغاز هفته به ما بفرمایید که مایل هستین بیشتر به کدام موضوعات فرهنگی، هنری و ادبی بپردازیم. از راه تلفن‌ها 2205009 2204 86. همینطور میتونید دیدگاه‌های خودتون رو درباره برنامه‌های پیشین باغ هنر و مسائلی که در این برنامه مطرح شده با ما بازگو کنید. مثل همیشه پیام‌های کوتاه شما از راه سامانه پیامگیر 30900 به من میرسد. خیلی خوشحال میشم پیام‌های کوتاه شما رو بخونم. اما در ابتدا از خبرها سراغ بگیریم با سید مرتضی حسینی، که همین حالا بهش سلام میکنم. درود بر تو، خیلی خوش آمدی به باغ هنر رادیو ایران.
سلام از تو، شما هم بخیر. از بخیر میگم خدمت همین شنوندگان فرهیخته برنامه باغ هنر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. چه خبر آقای حسینی از اوضاع احوال فرهنگی؟
ازم حضور شما که به قول معروف میگن خبرها دست شما، فکر میکنم که دیگه این روزا خبرها بیشتر دست شما باشه. یک خبر رو من از بحث نوشت افزار شروع کنم، چون آقای شهرزاد اگه اجازه بدید.
بله بله.
نوشت افزارها و اقلام تبلیغی پویانمایی بچه زرنگ، فیلم پویانمایی بچه زرنگ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو نمایی شد. این خب خبر خیلی خوبی هست برای کسانی که خب دنبال میکنن تولیدات فرهنگی رو، میدونن که چرخه کالاهای مرتبط با تولیدات فرهنگی در کشور ما چند سالی که رواج پیدا کرده. البته هنوز نحیف و در ابتدای راه هست، اما فکر میکنم که اتفاقات خوبی داره میفته. پویانمایی بچه زرنگ هم سال گذشته در جشنواره فیلم فجر خیلی با استقبال مواجه شد و فکر میکنم که
بله،
نوشت افزارها و افزونه های اون به نوعی مورد استقبال دانش آموزان و کودکان هم قرار بگیره. فیلمی که قرار هست در مهر ماه امسال هم اکران بشه طبق آخرین اخباری که منتشر شده.
بسیار خب، بچه ها هم باید ببرن دیگه مهر ماه.
بله،
یعنی باید یه حمایت جدی بشه.
مدارس به نوعی مهر ماه و آبان ماه هست به صورت سنتی.
بله.
اما از بعضی نوشت افزار خارج نشیم. نمایشگاه نوشت افزار ایران نوشت طبق روال تقریبا یک دهه اخیر از 21 شهریور ماه تا 2 مهر ماه برگزار میشه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خب این نمایشگاه از سال 92 به همت مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی خیلی محدود کار خودش رو آغاز کرد و الان خوشبختانه بیش از 200 تولید کننده مشارکت دارن در برگزاری اون و محصولات تمام ایرانی رو در کالاهای مختلف و عرصه‌های مختلف عرضه میکنن. قرار بود فردا افتتاحیه نمایشگاه باشه که امروز دوستان اعلام کردن، دوستان برگزار کننده، که با 2 تأخیر برگزار میشه. از 21 شهریور ماه شاهد برگزاری نمایشگاه خواهیم بود. فکر میکنم که سال گذشته خیلی استقبال مردم خوب بود و فکر میکنم امسال هم همین طور باشه و همین گونه باشه و شاهد عرضه محصولات ارزشمند ایرانی در حوزه نوشت افزار باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
بله، از بحث نوشت افزار ما فاصله بگیریم. امروز آغاز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر هست، اعلام شد از صندوق اعتباری هنر که به مدت 10 روز از امروز دوستانی که عضو صندوق شدن قبلا میتونن برن و ثبت نام کنن. 3 تا طرح امید، آرامش و رفاه رو عزیزان ما در صندوق اعتباری هنر اعلام کردن. البته من امروز این نگاه خیلی اجمالی داشتم میکردم آقای شهرزاد به این جدول سقف تعهدات و اینها، من حالا میگم نگاهم اجمالی بود، دقیق نگاه نکردم، ولی احساس کردم تو خیلی از این ردیف هزینه ها خیلی تغییری نداشته نسبت به سال گذشته، که فکر میکنم حالا در روزهای آینده اعتراض خیلی از اعضای صندوق رو هم به دنبال داشته باشه. یعنی اون سقفی که در نظر گرفتن، هزینه هایی که در نظر گرفتن، مثلا میگم اگر دندان پزشکی 3 میلیون تومان بود سال گذشته، امسال هم همون 3 میلیون تومان.
آها، تغییری نکرده.
تغییری نکرده. دوست عزیز، ردیف ها رو من دیدم تغییری نداشت. حالا بعد کلیتش رو ما به دقیق
3 میلیون یه جای دیدم برای دندان پزشکی، میگفت ما خودمون، خود دندان پزشکی یه مجموعه میگفت بیاین معرفیتون میکنیم تا 100 میلیون برین وام بگیرین و بعد بیاین ما درمانتون میکنیم. یعنی
خوبی آقا یادم باشه بعدم به شما
پیروز دیدم. آره میگفت البته حالا شرایط داره معرفی میکنه خود اون مجموعه به بانک، حالا میان 3 میلیون باش کاری نمیشه کرد.
بله این 3 میلیون تومان که خیلی رقم پایینیه و جالب این رقم دو سال
همه خرابه،
دو سال پیشم همین رقم بود دیگه.
بله بله متاسفم.
حالا میگم احتمال داره حالا ظرف روزهای آینده اعتراض خیلی از اعضا رو هم در این زمینه شاهد باشیم. حالا شاید دوستان مسئولان
اگه اعتراض کردن ما منعکس میکنیم. یادی بکنیم از بانو شهلا ریاحی که زاده 18 شهریور ماه بودند در تهران 1305 و 10 دی 98 رفت و به راه پیوست. اولین کارگردان زن سینمای ایران هم بود با فیلم مرجان و خب خیلی خاطره ها ساخت با دلشدگان، با دلاوران کوچه دلگشا، با زمان از دست رفته، گلنار، پرستار شب، پرنده کوچک خوشبختی، خانم درخشنده. خب یادش گوارا. بله باید یادی هم از جلال آل احمد بکنیم مرتضی جان. جلال آل احمد روشنفکر ایرانی، نویسنده ایرانی، منتقد ادبی و همسر سیمین دانشور که به عنوان یک نویسنده روشنفکر و نویسنده در نقد روشنفکری به شهرت رسید. در روایت شفاهی می شنیدم که امام اون زمان که دیدار کوتاهی داشته است جلال با ایشان درباره کتاب سخن کوتاهی گفتند که هر آنچه که ما می خواستیم درباره روشنفکری بگوییم و درباره غرب زدگی شما به زبان خودت گفته ای. اهمیت جلال آل احمد و مطالعات آثارش به حدی است که توصیه می‌کنند برای درک درست تاریخ ادبیات معاصر آثار گوناگون او رو و نثر او رو بخونیم.
بله بله.
تقریبا همه آثار، اکثر آثارش رو من در برنامه تالار آینه رادیو ایران معرفی کردم. بله. از مدیر مدرسه تا دیگر
آثارش، حالا مدیر مدرسه، خطی در میقات و کتابایی که در روزی مردم شناسی داشتن، تادنشین‌های بلوک زهرا
همینطوره.
و کتابای دیگرشون که در فضای مجازی هم این کارافزارهای کتابای الکترونیک فکر می‌کنم اغلب آثار آقای جلال احمد رو دارن.
خیلی متشکرم. بله اکثرا هم مجانی میتونید برید بخونید. بله. یا اینکه گوش بدید. یادی هم بکنیم در پایان پیش از اینکه باید خداحافظی میکنم از علی نقی خان وزیری، نوازنده. بله. و آهنگساز ایرانی، یکی از کسانی که موسیقی ایرانی رو نجات داد، یعنی کمک کرد به شناخت هویت موسیقی ملی ایرانی. اثری از ایشان، ملودی ایشان، علی نقی خان وزیری رو وحید بیات برای ما آماده کرده مرتضی جان با تار ارشد طهماسبید، هنبک داریوش زرگری. با این اثر باهات خداحافظی میکنم.
حتما من هم سراپا گوشم. خیلی ممنون از شما. منم با شما شنوندگان خوبتون
خداحافظ. خدا اثری ساخته علی نقی خان وزیری بود که به پیشگاه شما تقدیم شد دوستان عزیزم از باغ هنر رادیو ایران. اما از بختیاری من است گویا که در این چند روز توفیق پیدا کردم با جانشین و معاون محترم حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر سید محمد هاشمی گفتگو بکنم. تجربه گوارا بود و شفاف و دوستانه که شما شنیدید در رادیو ایران پخش شد، مفصل بود. بخش‌هایش رو هم ما در برنامه باغ هنر پخش کردیم. درباره بسیاری از مطالبات شما و بسیاری از مسائل نقدها بی‌پروا و بی‌پرده با جانشین محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر هاشمی صحبت کردیم و در این روزهای اربعین هم که خود آقای وزیر ارشاد در کربلا حاضر شدند و در استودیو رادیو ایران با مردم صحبت کردند، این همدلی و پیوند نزدیکتر شد. بخت افزون من این است که حالا فرصت گفتگوی دیگر بار دارم با یکی دیگر از معاونین محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در پی نقل قول و اشاره‌ای به سخن ایشان به پیشباز این گپ رسانه‌ای آمدن، جناب آقای محمود سالاری معاون محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خوش آمدید به باغ هنر رادیو ایران. سلام بر شما.
رحمان الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم منظور حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته برنامه محترم باغ هنر.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای سالاری. همینطور که عرض کردم پیوند این روزهای رسانه و مخصوصا رادیو ایران با مسئولان و فرنشینان فرهنگی نسبت به گذشته نزدیکتر بوده و این رو میشه به فال نیک گرفت. با آقای دکتر هاشمی مفصل درباره خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کردیم در هفته دولت و البته گاه به گاه از همکاران شما میشنویم که نقدهایی که در برنامه مطرح میشه به گوش دوستان و همکاران شما میرسه. خیلی خوشحالم که حالا فرصتی هست با شما شفاف صحبت بکنیم. به دوستان عزیز شنونده این توضیح رو بدهم که من در یک دو برنامه گذشته در همین باغ هنر در پیشگاه شما هفته قبل بعد از گفتگویی که آقای سالاری داشتند با رسانه ها و نقل قولی که از ایشان شده بود و خیلی فراگیر شده بود به حساب وظیفه، دیدم که نقدی هم مطرح شده که طرح اون به هر صورت به نظر میرسد ضروری است در رسانه، یعنی در حد یک تذکر. و چرا مطرح کردیم؟ دیدیم که یک معاون محترم وزارت ارشاد، معاون پیشین، نقدی رو مطرح کرده است از معاون فعلی وزارت ارشاد. به نظر آمد نقد مشفقانه است. من هم این نقد آقای دکتر محمدزاده رو خواندم که مربوط میشد به نقل قولی که از آقای محمود سالاری معاون محترم هنری وزیر ارشاد فراگیر شده در فضاهای رسانه‌ای و مجازی و ایشان علاقمند بودند که توضیحاتی بدند، همچنان که ما اعلام آمادگی کرده بودیم و زمان کافی هم در اون برنامه نداشتیم که به کرانه‌های گوناگون موضوع بپردازیم. زیاده‌گویی نمی‌کنم، از این رو سپاسگزارم از آقای سالاری و حالا در خدمت شما هستیم برای اینکه صحبت‌های شما رو در این باره ابتدا بشنویم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید و به نظرم عنصر اصلی در تمام برنامه‌های رسانه‌ای باید انصاف باشه و ممنونم از این که بالاخره این موقعیت فراهم شد. مستحضرید که ما بعد از این که بالاخره در انقلاب اسلامی سفارتخانه آمریکا تسخیر شد و شبکه‌ای از جاسوسی سفارت آمریکا جمع‌آوری شد، متاسفانه لایه‌های نفوذ کشور انگلستان در ایران آسیبی ندید و هیچگاه شما در اخبار ندارید که لایه‌های جاسوسی یا لایه‌های نفوذ کشور انگلیس در ایران آسیب دیده باشه.
بله.
این لایه‌ها از قبل از انقلاب در شبکه‌های مختلف فرهنگی و هنری و رسانه‌ای حضور داشتن و همچنان هم به زعم من حضورشون موثره. این رو از این باب عرض میکنم که مثلا من در سال گذشته یک مصاحبه‌ای کرده بودم، بعد از دو ماه شبکه سلطنتی انگلیس به اون پرداخت و دیگه همه دوستان بهش پرداختن، گویی که کل شیء یرجو الی اصله، یعنی تا از اتاق فرمان دستور صادر نشه کسی حرکتی انجام نمیده
یا تا بزرگ نمایی نشه.
بله، من عرض کنم مطلبم رو. تا زمانی که انگار بی بی سی یک واکنشی به هیچ چیزی نشان نده، کسی حرکتی نمی‌کنه. مصاحبه من که متاسفانه به جهل ازش یک جمله روی یک عکس اومده بود و همه دوستان بهش به نوعی پرداختن و بعضی از رفقا هم به من زنگ زدن که آقا این جمله درسته یا غلطه، بدون اینکه از من استعلامی بشه که آقا اصلا همچین چیزی وجود داره یا همچین چیزی گفته شده، مورد نقد بعضی از دوستان قرار گرفت که عرض کردم اگر این دوستان واقعا به مسائل فرهنگی و مطالب مبتلا به فرهنگ حساسیت داشتن، هم عرض میکنم نه فقط اون برادری که شما به لطف مطلبشون رو خوندید، پاسخی که من داده بودم و تو فضای رسانه‌ای بود رو نخوندید، اما نکته اینه اگر واقعا این حساسیت ها هست باید همون موقع که مصاحبه انجام میشه این حساسیت ها باشه. چرا وقتی رسانه سلطنتی انگلیس واکنش نشون میده همه ملتفت میشن؟ این نشون میده گفت سر بنه آنجا که باده خورده ای. نکته اول منه واقعا. نکته دوم عزیز،
بله،
که من خیلی نسبت به برنامه شما و محبتی که رفقای رسانه‌ای صدا و سیمایی به من دارن، چون مستعزید من سالها معاون دانشگاه صدا و سیما بودن دیگه و در واقع در رسانه فعالیت کردم، دسترسی به من فکر کنم از همه آسان تره. حتی اقل قضیه اگر نمیخواستید پاسخ من رو بشنوید یا اگر نمیخواستید پاسخی که من در رسانه به همه این مطالب دادم اشاره‌ای بکنید، اقلش این بود یه گشت کوچیک تو رسانه میذارید ببین اصلا این جمله
اون زمان هنوز گفتگو نفرموده بودی، توضیح نداده بودین
آقای سلام. داده بودم بزرگوار، شما نگفتید.
اون زمان گفتگو رو هنوز ما شاهد ندیدیم.
ببینید خب، من پاسخ داده بودم اون رو و اتفاقا پاسخ من رو خیلی از رسانه‌ها کار کرده بودن، ولی شما کل مطلب اون دوستمون رو خوندید بدون اینکه حتی 1% احتمال بدید شاید اصلا اصل خبر دروغه، بدون اینکه 1% احتمال بدید شاید اصلا این مصاحبه مال یه جای دیگه است.
حالا چون دوستان عزیز ما بدونن ما یه موقع درباره چی داریم صحبت میکنیم، مثلا شاید بعضیا نشنیده باشن، یه نقل قول شد، من از شما خواهش میکنم که خیلی راحت باشید، یعنی بدونید که رسانه در کنار شماست و در کنار همه مسئولان فرهنگی، و من خودم خیلی خوشحالم وقتی تهیه کننده برنامه گفت از طرف رابط عمومی وزارت ارشاد تماس گرفتن که دلخوری دارن چرا که گفتن یک سویه مطرح کردیم. ما چون اصلا وارد موضع گیری نشدیم، اگر اون برنامه رو شنیده باشید ما یک در واقع نقل قولی کردیم، در واقع نقد قول، یک کسی یه سخنی میگوید یک کسی اون سخن رو نقد میکند، ما فقط این رو مطرح کردیم، حالا هم که فضا فراهم است برای شما.
من از برادر بزرگواری به سرزت عالی که گله ندارم،
خوش.
من گلم فقط اینه که اگر میشه از روی مثلا صفحه شخصی یک نفر یه مطلبی رو برداشت، از رسانه‌های عمومی که بهتر و راحت‌تر میشه مطلب برداشت، اقلش اینه که بریم تو رسانه عمومی ببینیم شاید اصلا اصل این ماجرا تکذیب شده. ببینید من یک مصاحبه طولانی
بله
با روزنامه فرهیختگان کرده بودم، قریب 1.5-2 ساعت گفتگوه این.
بله
در این 1.5-2 ساعت گفتگو ما در تو مسائل مختلفی حرف دادیم. بزرگواران روزنامه فرهیختگان که جا داره واقعا ازشون تشکر کنم، خب طبیعتا نمیتونستن همه روزنامه رو به حرفای من اختصاص بدن، که مجبور بودن برای اینکه در 2 صفحه جا بگیره. ببینید این 10 ستون روزنامه است این گفتگو. شما الحمدلله اهل رسانه‌اید و اهل فضلید، میدانید در گفتار وقتی که کلام منعقد میشه واحدهای زبرزنجیری زبان یا لحن یا احساس یا آهنگ اینها یک چیزی منتقل میکنه، وقتی اینا مکتوب میشه یه بخشایش حذف میشه، گویی که بخشای دیگری هم از گفتار مجبور شدن حذف کنن، یعنی مقدمه و مؤخره و همه چیز حذف شد. ما در اون گفتگو وقتی رسیدیم به موسیقی، یعنی ما در رابطه با تئاتر، در رابطه با حراج تهران، در رابطه با همه موضوعات هنری دیگه، حال مستحضرم شنوندگان عزیز، گفتگو کرد، رسیدیم به موسیقی، رسیدیم به گونه های مختلف موسیقی.
بله.
در گونه های مختلف موسیقی ما رسیدیم به این نکته که مکان های محترم، مکان های دارای احترام در همه جای دنیا یک خطوط قرمزی دارن.
بله.
یکی از اونها این هستش که هر نوع موسیقی رو در هر جای اجازه نمیدن اجرا بشه.
بله.
توجه فرمید. وقتی که مثلا یک نفری به حضرت عالی، من اینو مثال زدم در مصاحبه قبلی، وقتی به حضرت عالی یه نفر بگه که پیراهنی مثل برف پوشیدم، اگر کسی به شما بگه پیرهن که از آسمون نمیباره، پیرهن که یخ نمیزنه، پیرهن، این معلومه نفهمیده وجه شبهی که شما این دوتا رو با هم مقایسه کردید چیه. وجه شبه برف و پیرهن رنگ سفیدشه، یک وجه شبه بیشتر نداره. طبیعتا وجه شبه واتیکان با مشهد فقط به عنوان دو مکان محترم برای دو دین مثال زده شده بود در اون مصاحبه.
شما فرمودی بودین که این جمله رو بگم، فقط نقل کنم از شما، این که نه از شما نقل شده بود که بس. محمود سالاری معاون هنری وزارت ارشاد دو نقطه، آیا بس. تا به حال کسی در واتیکان کنسرت بس. داده؟ مشهد و قم هم استثنای ما هستن. این رو در نظر بگیریم که وقتی
این منبع این جمله با این تقطیع فقط رسانه بی بی سی و ایران اینترنت،
ولی بالاخره منتشر شده، یعنی این لازم بود توضیح بدین.
پس زنده باشید. میخوام بگم اتفاقا بدیهیه که در واتیکان حتما گونه ای از موسیقی اجرا میشود. این که بدیهیه مگه میشه کسی، معذرت میخوام، من هنر خوندم
که سند هم آوردن که کنسرت برگزار شده بوده اونجا، اصلا پاپ علاقه من بوده به موسیقی.
بعضی از دوستان بله، ما داشتیم از گونه ای از موسیقی پس حرف می زدیم که در برخی مکانهای محترم اجازه اجرا نداره. من در همون مصاحبه اسم آوردم از بعضی کسانی که مثلا در واتیکان خواستن اجرا کنن، بهشون گفتن نه مثلا شما نمیتونید اینجا اجرا کنید. بله. که البته که بعضیا در روم اجرا کردن، گفتم در میلان اجرا کردن و اینها به اسم والا واتیکان، ولی واتیکان که ابعادش معلوم هستن چقدر و اینها.
بله.
این که بعضی از دوستان اومدن مشهد رو مقایسه کردن با واتیکان، یکی گفت مشهد این ابعادو داره، واتیکان 1000 متر بیشتر نیست، اون یکی گفت مشهد اینجوری، این مقایسه ها دیگه معلومه وجه شبه مقایسه رو نگرفته بودن یا علل قاعده تجاهل العارف داشتن میکردن، چون معلومه که ما نه ابعادش رو نه استقلالش رو. این یکی مثلا یکی از دوستان نوشته بود که واتیکان یک کشور مستقل، مشهد تحت نظارت ایرانه. خب این چه ربطی به مقایسه ما داره؟ مثل همون که عرض کردم، انگار که بگیم پیرن که از آسمون نمیباره.
حالا این مقایسه رو من هنوز خودم هم لازم دارم بیشتر درک بکنم. آقای سالاری،
من درباره حالا عرض میکنم خیلی. من درباره گونه ای از موسیقی عرض دادم که در هر مکانی اجازه اجرا نداره و مکانهای محترمی در دنیا هستن که گونه ای از موسیقی رو اجازه نمیدن.
موسیقی پاپ رو فرموده بودید،
شکلی از موسیقی پاپ بود. در همونجا مفصل ما حرف زدیم. باز عرض میکنم آنچه که در روزنامه هم اومده همه ی گفتگوهای ما نیست. روزنامه تلاش کردن حد اکثر مطلب رو واقعا حقش رو ادا کنن و من بسیار متشکرم. طبیعتاً محدودیت جا داشتن دیگه.
درسته، خیلی متشکرم آقای سالاری. من خودم ممکنه یا دوستان براشون این سوال پیش بیاد که شما از برف و پیرهن صحبت میکنید، اینقدر شاعرانه، ولی الان داریم از شهر و کشور صحبت میکنیم، خیلی یعنی قابل مقایسه نیست.
شبهی است که از من اینه، وجه شبهی است که باید بهش توجه بشه. هر مقایسه
بله، اما انتظار ندارن
که باید بهش توجه بشه.
انتظار ندارن آقای معاون وزیر که از زبان رسمی یک فرنشین رسمی کشور شما میدونید من با شما باید درد دل بکنم، با شنونده ها هر روز درد دل میکنم. نقشه منتشر شده، عضو کمیسیون ناتو همین روزها نقشه منتشر کردن که ایران رو چند قسمت بکنند و کجاشو بلوچستان بکنند، کجاشو